səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm. Gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən, nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim giləyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, adım dilimə gələndə, danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq, günü gündən sınıxıram. Payız gəldi, sən gəlmədin, nələr çəkdim, heç bilmədin, göz yaşlarımı silmədin, səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb, bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram.
Xəyal telləri bərnaməsinin girami eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətizə təqdim elədik. Şeirin şairi, xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar Başı Duman Olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rzayov idi. Beləliklə bu görüş və bərnamədə burada sona çatıyıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əliyev Pərvizi, Möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdarı Ağayı Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
Əziz eşidənlərimiz, cirami həmustanilər, musiqiyə qalibdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamə də rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
با نوجوان، با زبان نوجوانان، با آدم معاند با یک زبان، با آدم غافل با یک زبان، با آدم جاهل با یک زبان. اینا هر کدوم یک زبانی دارن دیگه. اینا اقتضاعات، این اقتضاعات رو در نظر بگیرید. اینا اگر اینا رو در نظر گرفتید، معناش خشیت الا الله نیست، این لازمه کار شماست، ابزار و سرمایه کار شماست.
رهبر انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پر رونق خواندند و گفتند با تولید فکر نو، فراوریان ها و تبدیلشان به محصولات فاخر دارای بسته‌بندی خوب در این بازار پرمشتری فعال شوید. ایشان با ابراز ناخرسندی از کمکاری در این عرصه گفتند سازمان تبلیغات و حوزه هنری در عرصه‌های مختلف کار خوب زیاد کردند، اما نه به اندازه عمر حدوداً 40 سال خود. بنابراین باید کار و تلاش را مضاعف کرد. اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته ها، مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی 4 نکته دیگر رهبر انقلاب در این دیدار بود. ایشان در این زمینه گفتند البته باید از ظرفیت‌های مردمی حداکثر استفاده را کرد که در این زمینه جشنواره عمار نمونه خوبی است. حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خوشنودی مردم از دیگر نکاتی بود که ایشان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی بیان کردند. رهبر انقلاب در تشریح بیشتر ابعاد و اهمیت این موضوع گفتند البته اگر وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شود، شادابی و خوشنودی آنها تا حدودی تامین می شود، اما جدا از این مسئله هم می توان با مشارکت خود مردم کارهای متنوع، شیرین و سرزنده‌ای انجام داد. بخش آخر سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار حاوی چند توصیه از جمله پرهیز از جناح‌گرایی بود. ایشان گفتند در کل کشور به اتحاد کلمه و همدلی نیاز داریم، چه برسد به مجموعه های انقلابی که باید کاملا از افتادن در دام نهله های گوناگون فکری و جناح‌گرایی پرهیز کنند. خودداری از کارهای صرفاً ویترینی و شکلی و مراقبت از تولید آثار خونسا و بدون جهتگیری صحیح توصیه های دیگر رهبر انقلاب به رئیس و تعدادی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری بود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم در این دیدار از فعالیت ها گزارش داد. حجت الاسلام قمی گفت جوانگرایی، پرورش نیرو و جهاد تبیین را جدی گرفته و در اولویت قرار داده این و سعی داریم به سهم خودمان به تامین نیازهای فرهنگی جامعه کمک کنیم، البته در برخی زمینه‌ها همچنان ضعف داریم. آقای دادمان رئیس حوزه هنری هم در گزارش کوتاهی گفت مسیر رشد حوزه در زمینه ادبیات و کتاب را ادامه دادیم، اما سعی کردیم در دیگر زمینه‌های فرهنگی هنری و رسانه‌ای هم با تکیه بر ظرفیت درخشان جوانان همه مناطق کشور فعال باشیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به وضع زلزله زدگان آذربایجان غربی، ضرورت تسریع در رسیدگی به نیازهای فوری آسیب دیدگان. در پی وقوع زلزله در منطقه خوی در استان آذربایجان غربی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد در اسرع وقت ظرفیت‌های موجود را در خدمت رسیدگی به نیازها و مشکلات مردم مناطق آسیب دیده از زلزله قرار دهد. آقای رئیسی ضمن اعلام همدردی با آسیب دیدگان زلزله و ابراز خرسندی از اینکه تاکنون تلفات جانی منجر به فوت در اثر این واقعه گزارش نشده است، از همه دستگاه‌های مسئول در استان به ویژه هلال احمر خواست با توجه به برودت هوا عملیات اسکان موقت و رسیدگی به نیازهای فوری زلزله زدگان را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند. رئیس جمهور همچنین با آرزوی سلامتی برای مصدومان زلزله بر تسریع در مداوای آنان با استفاده از ظرفیت درمانی استان آذربایجان غربی و در صورت نیاز استانهای همجوار تأکید کرد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی، زمین‌لرزه 5.4 ریشتری خوی در آذربایجان غربی تلفات جانی نداشته و فقط 147 نفر مصدوم شدند که در حال حاضر فقط 17 نفر آنان برای ادامه درمان در بیمارستان بستری هستند و دیگر مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند. این زمین لرزه بیش از 12 پس لرزه داشته است. رئیس جمعیت هلال احمر به مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی دستور داد با توجه به برودت هوا در منطقه حادثه دیده از همه امکانات هلال احمر برای کمک رسانی سریع به زلزله زدگان استفاده کند. رئیس پلیس کشور هم دستور ویژه‌ای برای بسیج تمام امکانات پلیس به منظور خدمت رسانی به مردم زلزله زده صادر کرد. همچنین بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، شبکه گازرسانی در مناطق زلزله زده در آذربایجان غربی مشکلی ندارد.
رئیس جمهور مسئولان دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد با اولویت دادن به اصلاح بسترهای فسادسا و برخورد با عوامل فساد درباره گزارش‌های این حوزه هم حساس باشد. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت تلاش برای تسهیل معیشت و ارتقای سطح رفاه و آسایش مردم را از دیگر اولویت‌های دولت مردان برشمرد. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پویش مردمی کاشت 1 میلیارد درخت ابراز امیدواری کرد با مشارکت متحدانه همه دستگاه‌ها با مردم به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها این طرح به صورت کامل اجرا شود. رئیس جمهور همچنین از خدمات خیران در بخش‌های مختلف از جمله ساخت مدرسه و مراکز آموزشی قدردانی و بر اجرای تعهدات دولت در این زمینه تأکید کرد.
آیین‌نامه فعالیت مؤسسات و صندوق‌های تضمین در دولت تصویب شد. سخنگوی دولت گفت با اجرایی شدن این آیین‌نامه و با هدف حمایت از کالای ایرانی، دریافت تسهیلات بانکی و منابع مالی برای مجموعه‌های تولیدی از طریق مؤسسات و صندوق‌های تضمین تسهیل می‌شود. وزیر ارتباطات هم گفت دولت تلاش می‌کند فیلترینگ سرویس‌های مجازی پرکاربرد و مورد نیاز مردم را رفع کند.
سخنگوی دولت با دو مصوبه حمایتی وارد حیات پاستور شد. یکی برای حمایت از کالای ایرانی.
دولت یه آیین‌نامه‌ای رو به تصویب رسوند که به مؤسسات یا صندوق‌های تضمین اجازه فعالیت در چارچوب مشخصی رو اعطا می‌کنه.
و دیگری برای حمایت از نخبگان و نوابغ.
یک آیین‌نامه منظور حمایت از نخبگان ایرانی و یک آیین‌نامه به منظور حمایت از نوابغ و نخبگان مهاجر غیر ایرانی.
اگر میخواید متوجه بشید میزان اعتبار یارانتون چقدر هست، البته یارانه بگیران به این سامانه و کد دستوری که آقای وزیر اعلام میکنه مراجعه کنید.
سرپرستان خانوار میدونم با کد دستوری 788 28 مربع میزان اعتبار خودشون رو مشاهده بکنن و به هر مقداری که ضرورت دونستن خرید بکنن.
در روزهای سرد و البته پرمصرف گازی کشور، وزیر نفت هم خبری داد از ثبت بالاترین میزان تولید گاز، البته بدون ذکر عدد و رقم.
در همین ایام یکی از دستاوردهای خوب در حوزه صنعت نفت گاز کشور رقم خورد. ما بالاترین میزان تولید گاز از میادین مستقل و مشترک گازی داشتیم و همچنین بحث فراورش گاز در 21 بالایشگاه یه رکورد بی‌نظیری زده شد و همچنین بحث انتقال گاز از جنوب کشور به مناطق مرکز و شمال کشور.
وزیر ارتباطات هم گفته فیلتر شدن برخی سرویس های پرکاربرد مثل گوگل پلی قابل رفع است تا نیاز به فیلتر شکن هم کمتر شود.
من بارها عرض کردم یکی از دلایل کندی و تجربه کاربری بد هموطنان عزیزمون اینه که مواقعی که فیلتر شکن رو روشن میکنن طبیعیه که به حال سرعت دسترسیشون و کیفیتش کاهش پیدا میکنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم به اتهام زنی و فضاسازی تکراری غربی ها علیه فعالیت های هسته‌ای کشورمون اینطور واکنش نشان داد.
بارها هم آژانس گزارش داده که هیچ فعالیت اعلام نشده و یا سایت اعلام نشده و معرفی نشده ای در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. ما تعاملاتمون برقراره. آقای گروسی هم که اعلام آمادگی کردن که تشریف بیارن.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم به آنچه که با عنوان برگزاری تلفنی جلسات کمیته اضطرار آلایندگی هوا در فضای مجازی پیچیده اینطور پاسخ داد.
ببین اصلا یه همچین چیزی کاملا تکذیب میشه. جلسات آلایندگی هوا خود استانداری ها مکلفن به عنوان رئیس شورای آلایندگی هوا بحث این قسمت.
از حمایت دولت از فعالیت‌های قرآنی تا کم و کیف فعالیت بخش بین الملل جشنواره فجر از زبان وزیر ارشاد.
بخش بین المللمون از کشورهای متعددی هست، اروپا، امریکا، افریقا، آسیا، احتمالاً از در واقع این کشورهای که اشاره کردیم هستن. ما برای هموطنان و برادران خواهران افغانمون هم برای تماشای فیلم های جشنواره محدودیتی نداریم.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد با افزایش مصرف گاز در کشور روند تامین و توزیع سوخت مایع جایگزین شدت گرفته است، اما از هموطنان درخواست می شود که صرفه‌جویی در مصرف گاز را فراموش نکنند. این شرکت همچنین شماره تلفن 09627 را به عنوان راه ارتباطی در صورت مشاهده مشکل در تامین سوخت مایع معرفی کرد. سازمان هواشناسی با اعلام هشدار آلودگی هوا در کلان شهرها از ماندگاری هوای سرد به ویژه در مناطق شرقی کشور خبر داد. در 24 ساعت گذشته هم از 23 مرکز استان دمای زیر صفر گزارش شده است. خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از لحاظ بارندگی برای ساعت‌های آینده در بخش‌هایی از استان‌های هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی گاهی بارش باران در ارتفاعات این مناطق خروجی مدل‌ها بارش برف رو نشون میده. گاهی رعد و برف و وزش باد رو هم خواهیم داشت. هشدار هواشناسی هم به سبب بارش‌ها صادر شده. از صبح فردا با خروج این سامانه از مرزهای جنوب شرق کشورمون بارش‌ها به اتمام می‌رسه. برای فردا تنها گاهی بارش‌های پراکنده رو در این مناطق پیش‌بینی می‌کنیم. با توجه به پایداری هوا هم برای دو روز آینده در کلان شهرها و شهرهای صنعتی مانند تهران و کرج روند افزایش آلاینده ها رو خواهیم داشت. هشدار آلودگی هوا هم صادر شده. تقاضا داریم که کودکان، سالمندان، بیماران قلبی برای سلامتی خودشون ترددهای غیر ضروری در سطح شهر نداشته باشن.
آزمون سراسری امسال متفاوت تر از سالهای گذشته برگزار می شود. امروز پنجشنبه و جمعه در نوبت اول این آزمون بیش از 970 هزار نفر در 5 گروه آزمایشی با هم رقابت می کنند.
53 دوره آزمون سراسری مدت 2 روز برگزار می شود. آزمونی که برای نخستین بار نوبت اول در دی ماه و نوبت دوم تیر ماه آغاز می شود. حسن مروتی، معاون سازمان سنجش:
الان مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اجرا خواهیم کرد که 2 بار در سال کنکور برگزار می کنیم و 1 بار پذیرش داریم. یعنی همین در برای سال 1402 ما دی ماه 1 کنکور برگزار می کنیم، تیر ماه 1 کنکور، ولی پذیرش فقط 1 باره که در شهریور ماه سال 1402 خواهد.
روز اول برگزاری آزمون پرتعدادترین گروه آزمایشی یعنی علوم تجربی با بیش از 450 هزار داوطلب در نوبت صبح و گروه زبانهای خارجی با 59 هزار داوطلب در نوبت عصر به رقابت خواهم پرداخت. جمعه 30 دی ماه داوطلبان گروه علوم انسانی 309 هزار نفر، ریاضی 129 هزار 95 نفر در نوبت صبح و گروه هنر با 39 هزار نفر در نوبت عصر آزمون خواهند داد. احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش:
به جز گروه اصلی خودشان شرکت کنه جمعاً 978460 نفر در این 2 روز به رقابت در 1 گروه هستیم.
کنکور امسال دستخوش تغییر شده است. عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
سواد تحصیلی هم که 40% تحصیل قطعی داره، این 40% تحصیل قطعی سواد تحصیلی و 60% تحصیل قطعی کنکور با نمره کل و رتبه رو می‌سازه.
داوطلبان وسایل اضافی نداشته باشند. حسن مروتی، معاون سازمان سنجش:
وسایلی که توانایی ارتباط با اینترنت رو داشته باشن، چنانچه در سر جلسه کنکور از عزیزی گرفته بشه، این تخلف محسوب میشه و میتونه محرومیت‌های چند ساله رو
اما زمان برگزاری آزمون
ساعت شروع امتحان 8:30 صبح هست، ولی برایند آزمون از 8 شروع میشه و درهای حوزه ها از 7:30 بسته میشه.
آیا کنکور حذف خواهد شد؟ حسن مروتی معاون سازمان سنجش:
کنکور به هیچ وجه تا وقتی که متقاضی در بعضی از رشته ها بیش از در واقع اون توان یا ظرفیت رشته هست حس نخواهد شد. ما الان عملا نزدیک به 90% رشته هامون کنکور ندارن. تا وقتی که متقاضیان زیادی دارن ما مجبوریم که کنکور برگزار کنیم که اونایی که در واقع نمره بیشتری دارن به وسیله کنکور وارد مجموعه بشن. وقتی برسیم به حدی که اینها بالانس بشن شاید کنکور هم حس بشه.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته هیچ یک از بیماران کرونا در کشور فوت نکردند، اما در این مدت 130 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 17 نفر بیشتر است. 202 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 155,313,175 واحد رسیده است. در دیگر کشورهای جهان هم بیش از 256,000 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. حدود 1,000 نفر هم جان باختند. ژاپن با حدود 130,000 ابتلا و 357 قربانی همچنان در صدر جدول آمارهای روزانه کرونا در جهان قرار دارد. در این مدت 130 نفر دیگر در برزیل، 116 نفر در آمریکا و 100 نفر هم در فرانسه به شمار قربانیان کرونا اضافه شدند. آمریکا از نظر شمار قربانیان و مبتلایان کرونا در جهان با اختلاف در صدر قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده مدیران متخلفی که از متمرکز کردن حساب دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند خبر داد و گفت با پیگیری سازمان بازرسی برخی حساب‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه علوم پزشکی مسدود شده است. آقای ستایشی همچنین با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها در مورد فرایند اجرای قانون سوالاتی داشتند گفت سازمان بازرسی و خزانه‌داری کشور به دنبال تعیین تکلیف حساب‌های مورد نظر هستند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهارات مسئولان کشور انگلیس در مورد اعدام علیرضا اکبری را واکنش‌های عصبی و مداخله‌جویانه خواند و گفت انگلیس باید از ملت ایران عذرخواهی کند. آقای ستایشی همچنین در مورد پرونده این جاسوس گفت همه مراحل پرونده با دقت صورت گرفته است.
در اینجا به صراحه اعلام میکنم که اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، شروع روند بازپرسی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی و امعان نظر به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرایی آن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و اطلاعاتی کم نظیر و به صورت هوشمند صورت پذیرفته.
آمریکا از اعدام علیرضا اکبری خشمگین است. این را وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با همتای انگلیسی خود گفته. وزیر خارجه انگلیس هم از این موضع آنتونی بلینکن تشکر کرد. قوه قضاییه 24 دی خبر اعدام علیرضا اکبری را اعلام کرد. در توضیحات قوه قضاییه آمده بود اکبری تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی داشت که در ازای جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس دستمزدهایی به مبالغ 1,805,000 یورو، 265,000 پوند و 50,000 دلار دریافت کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری با همتای انگلیسیش گریزی هم به موضوع حسی ایران زده و گفته گزینه مورد نظر ما همچنان دیپلماسی است. البته بلینکن در همین نشست گفته برجام ماهاست در دستور کار آمریکا نیست و واشنگتن روی اتفاقاتی که در داخل ایران میافتد متمرکز شده. در این نشست وزیر خارجه انگلیس درباره چین گفت برای محقق ساختن ثبات اقتصادی نمیتوان تعامل با چین را نادیده گرفت.
یک بالگرد اوکراینی در شهر کیف پایتخت این کشور سقوط کرد. وزیر کشور اوکراین در این حادثه کشته شد. سقوط بالگرد همچنین باعث کشته شدن 16 نفر دیگر هم شد. سقوط بالگرد در نزدیکی یک مهد کودک رخ داده است.
وزیر امور خارجه روسیه گفت آمریکا و ناتو از طریق اوکراین با روسیه می‌جنگند و آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد نتیجه آمادگی آمریکا برای جنگ ترکیبی علیه روسیه است. وزیر خارجه روسیه در نشست خبری سالانه گفت بحران اوکراین مدت‌ها پیش از عملیات نظامی ویژه روسیه با اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه شروع شده بود.
نشست خبری سالانه وزیر امور خارجه روسیه پس از 3 سال برگزاری برخط به دلیل همه‌گیری کرونا امسال حضوری شد و مطابق پیش‌بینی‌ها بخش مهمی از پرسش و پاسخ‌ها به جنگ بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت. سرگئی لاوروف هم که از پیشروی‌های اخیر ارتش کشورش به ویژه در سولدار و باخمود خرسند بود، با اطمینان بیشتری از ضرورت دستیابی به اهداف نظامی گفت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین باید تمام و کمال عملی شود. اوکراین باید از ادعای پیوستن به ناتو دست بکشد. رژیم کیف نباید زیر ساخت نظامی داشته باشد، چون تهدیدی برای روسیه است.
سرگئی لاوروف ناتوانی آمریکا در رویارویی مستقیم با روسیه را نشانه افول قدرت نظامی این کشور دانست.
قدرت آمریکا به وضوح رو به افول است و به همین دلیل برای رویارویی با روسیه آنها دست به دامان سایر همپیمانان غربی خود شدند.
در این نشست 2 ساعته تحولات بین المللی از جمله مسئله فلسطین هم مطرح شد و لاوروف این گونه پاسخ داد:
مسئله فلسطین به یک موضوع دسته سوم تبدیل شده و متاسفانه سازمان ملل به جای تلاش برای اجرای قطعنامه‌های مربوط به حق حاکمیت فلسطین خود را درگیر مسائل بی اهمیت کرده است.
سرگئی لاوروف ابعاد جدیدی از جنگ ترکیبی آمریکا و ناتو علیه کشورش را تشریح کرد و گفت هدف آمریکا و غرب تحمیل شکستی راهبردی به روسیه و در نهایت تجزیه این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. 4 بازی شهرداری گلگان در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا با برد ارزشمند شاگردان مهران حاتمی و ادامه صدرنشینی نماینده ایران در گروه دوم همراه بود. تیم شهرداری گلگان در بازی برگشت این مسابقات مقابل الریاضی لبنان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 75-62 به برتری رسید. بازی رفت این دو تیم 81-74 به سود نماینده لبنان به پایان رسیده بود. تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیدارش در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل اسلوونی 38-21 شکست خورد. تیم کشورمون برای اولین باره که به دور دوم مسابقات جهانی رسیده و در دیدارهای بعدی با تیم‌های فرانسه و لهستان روبرو خواهد شد. در هفته 19 لیگ برتر والیبال پاس گرگان 3-1 مقابل پیکان تهران شکست خورد. مثل رفسنجان مقابل نیان الکترونیک 3-0 به برتری رسید. شهداب یزد قهرمان دوره گذشته در 3 ست پیاپی سایپا رو مغلوب کرد. لبنیات هرزامل 3-2 راهیاب ملل مریوان رو شکست داد. ایفا سرام اردکان مقابل شهرداری گنبد 3-1 پیروز شد. هورسان رامسر مقابل گیتی پسند اصفهان 3-0 به برتری رسید. و فولاد سیرجان هم شهرداری ارومیه رو با نتیجه 3-1 از پیش رو برداشت. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشور پنجشنبه آغاز میشه و بر اساس برنامه مثل رفسنجان با نساجی مازندران، ملوان با پیکان و سپاهان با استقلال به مسافه هم خواهند رفت. مثل کرمان با نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس با ذوب‌آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان هم جمعه مقابل هم سفارایی میکنند. دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد جمعه برای حضور در رقابت‌های کسب رنکینگ در کرواسی آغاز میشه. رضا عطری، رحمان عموزاد، امیر محمد یزدانی، یونس امامی، محمد نخودی، علی سوادکوهی، حسن یزدانی، کامران قاسمپور، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زاره نفرات دعوت شده به این اردو هستند. مرحله دوم انتخابی تیم ملی تکواندو با حضور 94 شرکت کننده در خانه تکواندو برگزار شد. در پایان اوزان هشتگانه سروش حسینی، امیر حسین ملکی، حسین لطفی، علیرضا حسین‌پور، عرفان بزرگی، محمد صادق دهقانی، دانیال بزرگی، مهدی عسکری، محمد حسین یزدانی، آریان سلیمی، مهدی عابدینی و علیرضا نادلیان به عنوان نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شدند. اسامی تیم ملی دو میدانی ایران هم برای حضور در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا اعلام شد. ناصری، مصدقی، کیا، اسماعیل نژاد، فصیحی، محیطی زاده و مبینی نفرات دعوت شده هستند. اردوی آماده سازی تیم ملی اول بهمن به مدت 3 هفته در ورزشگاه آفتاب انقلاب آغاز میشه و مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا هم 20 تا 23 بهمن در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار خواهد شد. و اینکه اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در ماده مارپیچ کوچک با قهرمانی محمد کیا دربندسری در بخش آقایان و عاطفه احمدی در بخش بانوان به پایان رسید. این مسابقات به میزبانی پیست بین‌المللی دربندسر برگزار شد. متشکرم از همراهیتون.
امروز پنجشنبه 29 دی 1401 هجری شمسی، 26 جمادی الثانی 1444 هجری قمری و 19 ژانویه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اردبیل رادیوسو
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
اولین حرفش همیشه هدیه مهر و وفا، بهترین هدیه سلام، یه سلام بیریا.
ما از دیار نخل و آفتاب و شرجی، از سرزمین ساحل‌های رنگ رنگ، از دیار لنج و دیریا و مشتا، از هرمزگان، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی امشب در خدمتتونیم تا در این شب زمستونی یه دور همی گرم داشته باشیم با شما که در معرفت و وفا لنگه ندارید. دقیقه بامداد پنجشنبه 29 دی ماه 1401 به هموطنانی که در نوبت کاری شبانه هستند ارادت ویژه داریم و بهشون خدا قوت میگیم. به قول ما بندریا، کاکا، دادا، نخسته. من فاطمه امیر ابراهیمی به همراه دیگر همکارانم، تهیه کننده فتانه گیلیاردی، صدا بردار مهری ادیبیان، همکارم علیرضا ملا مهدی در واحد ارتباطات و گزارشگر برنامه آقا سهیل مهری اینجاییم که برنامه شاد تقدیمتون کنیم. و برای اینکه فقط ما حرف نزنیم، شما هم در این گپ و گفت شبانه شرکت کنید. یه سوال داریم ازتون. از اونجا که پنجشنبه 29 دی ماه روز ملی هوای پاکه و از اونجا که این روزها خیلی از کلان شهرها هوای پاک ندارن، شما به ما بگید اگر جای مسئولان بودید برای هوا چی کار میکردید که پاک بشه؟ و سهم خودتون در داشتن هوای پاک چیه؟ 076 پیش شماره شهر بندر عباسه، اما شماره تلفن های ما 333-333-826 و 333-333-828 یا به عبارت خیلی ساده تر 6-3-86 و 6-3-88 با پیش شماره 076. این شماره هاییه که میتونید به ما تلفن کنید و اما 10942 شماره پیامک رادیو خلیج فارسه تا امشب شما بگید اگر جای رادیو خلیج فارسه تا امشب شما کار میکردید و سهم خودتون در داشتن هوای پاک چیه؟ اینکه سوالمون دو قسمت داره، حکایت از انصاف من و شماست تا هم نقش مسئولان در هوای پاک رو بگیم، هم نقش خودمون رو. امشب در شبهای ایران با این بخش ها در خدمتتونیم: ترانه، گزارش های سهیل مهر از رادیو خلیج فارس و گزارش همکارانم آقای جهانگیری از ایلام و آقای نادلیان از سمنان. با یکی از باورهای هرمزگانی ها آشنا میشید و یکی از خوانندگان استانمون رو به شما معرفی میکنیم. همینطور از یکی از روستاهای بدون دود صحبت میکنیم و ارتباط میگیریم با یکی از کارشناسان محیط زیست. میدونم خیلی از استانها یک شب سرد رو دارید تجربه میکنید، اما دمای هوای شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان الان 16 درجه است که البته برای ما جنوبی ها کمی سرده. راستی شما میتونید صدای ما رو از رادیو نمای رادیو خلیج فارس هم بشنوید. ساحل و خاک جنوبن، سهیلی کوله غروبن، باشه شرجی، باشه گرمان، هرچه هستن همه خوبن، شو دیریا چه کنازن، یکی ما دیگه وازن، عکس ما داخل دیریا چه نکردن، نه نمازن، مکه دیریا جلوم ها، پشت به کوه گنوم ها، باشه شرجی، باشه گرمان، هرچه هستن همه خوبن.
سلام به شهر پاک چون جواهر، سلام به بومیان خوب بندر، وجودم از همی خاک همی گل، اخونم شهر خوب به شهر بندر، سلام به شهر پاک چون جواهر، سلام به بومیان خوب بندر، وجودم از همی خاک همی گل، اخونم شهر صفا و دل نشینن، بری تفرید به سینون تا بگینی، اران پیر و جوان بلوارنینن، اران پیر و جوان بلوارنینن،
مردمان فین و رزمان.
بندرنشین رو با صدای مسعود رادیان تقدیم شما هموطنان عزیز و بزرگوار کردیم. شبهای ایران رو از رادیو خلیج فارس میشنوید. 39 دقیقه بامداد هست و ما تا حدود 1:55 دقیقه انشالله امشب هم در خدمت شما هستیم و در مورد هوای پاک صحبت میکنیم. در هر گوشه این خاک زندگی کنیم و در هر نقش و سمتی که هستیم نسبت به طبیعت مسئولیم. از زمین پاک گرفته تا آسمون پاک نسبت به محیط زیست و حیات وحش مسئولیم. نمیشه بعضیا سیگار دود کنن و از آلوده شدن هوا توسط کارخونه یا این کارخونه و اون کارخونه بگن. بالاخره یک نفر هوای دوروبرش رو میتونه با سیگار هم آلوده کنه و البته به نظر ما مهمترین مسئله در داشتن هوای پاک برای آیندگان آموزشه که باید از دوران کودکی شروع بشه. گزارش آقای مهر رو بشنوید. باز با شمای
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان عزیز و عزمن بخیر باشه. انشالله افتخاری است در کنار همکارانم در خدمت شما هستم و گزارش های این برنامه شبهای ایران افتخارش نصیب بنده شده. در تقویم 29 دی ماه روز هوای پاک نام گرفته. خواهم گفتگو کنم با جناب آقای کریمی، یکی از کارشناسان اداره کل محیط زیست استان هرمزگان. فعالیت های آموزشی آقای کریمی به عنوان استان هرمزگان فقط و فقط در محدوده اداره خودشون نیست، بلکه با توجه به تفاهم نامه ها و برنامه های خاص فرهنگی آموزشی که با همکاری اداره محیط زیست با برخی از ادارات انجام میشه، ایشون به بعضی از ادارات مدارس مراجعه میکنن و در کلاس ها حاضر میشن. آقای کریمی، یک بار دیگه به شما سلام عرض میکنم، خودتون رو معرفی کنید و بفهمید چند ساله در کار آموزش محیط زیست هستید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. علی کریمی هستم، محیطبان و کارشناس آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست و از مهر ماه سال 87 به کارهای آموزشیمو با مدارس و کانون پرورش فکری شروع کردم.
بسیار هماریست. خب چه کار میکنید؟ فعالیت های آموزش شما چی هست؟
ما به خاطر اینکه طرحی داریم تحت عنوان یک ساعت با محیطبان در مدرسه، برای دانش آموزان توی مدرسه و کانون پرورش فکری راجع به محیط زیست استان، حیات وحش استان و طبیعت زیبای استان برای بچه ها کلاس های آموزشی برگزار میکنیم. بچه ها رو آشنا میکنیم با اینکه جنگل های حرا، دریایی که داریم، کوه گنو و طبیعت حیات وحش خوبی که داره. یکی از درس های ما هم آشنایی با آلودگی های مختلفه. الان به عنوان سبت 29 دی ماه روز ملی هوای پاک ما به مدارس میاییم و برنامه هامونو توی این هفته با موضوع آلودگی هوا و آشنایی با دستگاه اندازه‌گیری و آلودگی هوا و اینکه این بچه ها آشنا بشن که چه چیزی باعث آلودگی هوا در مناطق شهری میشه برگزار میکنیم. حتی کلیپ ها و فیلم های آموزشی کوتاهی هم تهیه کردیم که بچه ها ببینن که دستگاه هایی که مثلا ما استفاده میکنیم برای اندازه‌گیری گازهای خروجی اگزوزها یا چیزهای دیگه به چه صورت کار میکنه و بچه ها دقیقا آشنا بشن که اصلا وظیفه ما چی هست.
آقای کریمی، فکر کنید آموزش در هوای پاک چقدر تأثیر داره؟
آموزش تو هر زمینه‌ای خیلی تأثیر داره. خیلی از خانواده‌ها هستن که شاید ندونسته کاری رو انجام بدن که باعث آلودگی بشه.
یه نمونهشو مثال میزنید؟
مثلا در مورد آلودگی هوا که بخوایم صحبت بکنیم، بعضیا فکر میکنن با سوزوندن زباله در واقع اون زباله رو از بین میبرن و محیط اطراف خودشون رو پاک میکنن، اما نمیدونن که همین زباله که دارن میسوزونن مقدار بسیار زیادی مواد پلاستیکی داخلش هست که اینا حرارت که میبینن مواد سمی و خطرناکی رو وارد طبیعت میکنن.
و یک سوال که سوال پایانی ماست، سهم آقای کریمی در تمیزی هوا غیر از آموزشیه؟ خودتون چه کار میکنید؟
باید سعی کنم که از وسیله نقلیه شخصی کمتر استفاده کنم، مسیرهای کوتاه رو پیاده یا با دوچرخه برم. اصلا الان که هوای بندر خورد خوب شده فقط مناسبیه برای دوچرخه سواری که بتونیم از این هوا لذت ببریم.
خیلی متشکرم جناب آقای کریمی، کارشناس آموزش اداره کل محیط زیست و یک محیطبان فوق العاده بانشات و پرشور و خدا حافظ.
محبت دارین، خیلی خوشحال شدم. سلامت باشین، خدا نگه.
ممنونیم از همراهی شما هموطنان عزیز با شبهای ایران از رادیو خلیج فارس 44 دقیقه بامداد. پس از شما پرسیدیم برای داشتن هوای پاک نقش شما چقدره، نقش مسئولین چیه. میخواییم بدونیم که هر کدوم از ما، چه ما مردم چه مسئولین، چه کاری برای داشتن هوای پاک میتونیم انجام بدیم. 076 پیش شماره شهر بندرعباس و 6386-6388 دو شماره تلفن برنامه است. 10942 هم شماره دریافت پیامک های شماست و من پیام هاتون رو میخونم. سلام به برنامه خوبتون، بنده نگهبان ساختمانم و برنامه شما رو گوش میدم ولی تجربه خوبی در زمینه هوای پاک ندارم که به دیگران بدم. جعفری از اسدآباد، همین که شنونده برنامه و فعالید ممنونیم از شما. با عرض سلام و ادب برنامه سازان رادیو ایران، به نظر من تا بتونیم درخت بکاریم تا هوای پاکی داشته باشیم. عارف عباسی از سنندج زیبا شهر موسیقی ایران، درود بر شما.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل شبهای ایران رادیو خلیج فارس. تشکر از اجرای خیلی خوب خانم امیر ابراهیمی عزیز دارم. شب زمستانیتان بخیر. شهرستان ما یکی از شهرهای تأثیر استان که با داشتن سه بخاری و کرسی خانه ما گرم نمی شود، باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. و موضوع برنامه هوای پاک، باید اونجا که می تانیم تو هوای پاک کمک کنیم. ماشینایی که واقعا خوب نیستن، دود زیاد میکنن، بیرون نبریم اون ماشین، اگر خراب درستش کنیم. و ممنون از برنامه خیلی خوبتان. نزدیک سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
ممنونیم از شما. اما باز هم پیام های شما به 10942 با عرض سلام و خدا قوت. اگر جای مسئولین بودم برای هوای شهر و دیارم از تردد خودروهای دودزا جلوگیری میکنم و مردم رو تشویق میکنم که بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، درود بر شما. ابو طالب مرتضوی از کرانه دریای مازندران، سلام دارم خدمت ساحل نشینان خلیج فارس. مسئولین برای اینکه آلودگی شهرها کمتر بشه درخت بکارید و ماشین‌های از رده را خارج کنید. بعضی‌ها مجبورن، شما از این وسیله‌ها استفاده نکنید. من دیدم خیلی جاها درخت کاشتن، هوا هم خوب بوده. درود بر شما.
به نام خدا، سلام و درود به شما عزیزان و اهالی مهربان شهرهای ایران. میخواستم بگم سهم ما در این که بتونیم هوای پاک رو چجوری نگه داریم اینه که اگر پای درختی آتشی روشن کردیم، حالا رفتیم جایی برای نشستن اینها، آتش روشن کردیم بلافاصله خاموش کنیم تا درخت نسوزه و سعی کنیم حتی امکان درختی رو بکاریم و درختی رو نبریم، درختای سبز رو. و میتونیم اینجوری از آلودگی هوا جلوگیری کنیم و به فضای سبز بیشتر توجه کنیم و آشغالی رو اگر دیدیم پای درختی جمع کنیم، سعی کنیم که توی محیط آشغال نریزیم و تمیز باشه محیطمون. تشکر از برنامه خوبتون. دانشی هم از سرخون زیبای من در بود. شبتون آرام و خدا نگهدار.
ممنونیم از شما. باز هم پیام هاتون. با سلام به شما، نور محمد مختومی هستم از ترکمن صحرای گنبد کاووس روستای قورچای. من خیلی خوشحالم چون بعد از 23 سال فرزندم رو پیدا کردم و شما عزیزان رو در این خوشحالی شریک میکنم. الهی شکر که خوشحالید، خدا دلتون رو همیشه شاد کنه.